بسم الله الرحمن الرحيم. النقطة الثانية أن الارتباط بين أجزاء الطبيعة لا يمكن أن يكون دوريا، ونقصد بذلك أن الحادثتين المرتبطتين كالسخونة والحرارة لا يمكن أن تكون كل منهما شرطا لوجود الحادثة الأخرى. مسئله دیگه ای که اینجا اشاره می فرمایند و البته بحث مفصلش در قسمت بعدی است که بحث علیت باشه، اینه که ما که می گیم اجزای عالم به هم مربوط هست و این همبستگی را پذیرفتیم، معناش این نیست که دو شیء اثر متقابل در همدیگه داشته باشند، به معنای این که وجود هر یک بستگی به وجود دیگری داشته باشه. ما می گیم همبستگی بین اجزای عالم هست، اما معناش این نیست که همبستگی متقابل در دو تا وجود که هم این وجودش وابسته به او باشه و هم اون وجودش وابسته به این باشه. مثلا میگیم که حرارت موجب سخونت میشه، وقتی حرارت در این شی به وجود بیاد اون گرم میشه. حرارت بخاری موجب گرم شدن آب میشه. دیگه نمیتونیم بگیم که گرم شدن آب موجب حرارت بخاری میشه. این ارتباط در یک سلسله خاصی است، نه این که دو تا حادثه این علت هست برای او، اونم علت میشه برای این که بشه دوری، بلکه این همبستگی یک سلسله ای رو تشکیل میده که یکی علت هست برای دیگری و اون یکی میشه معلول. اون معلول باز به نوبه خود ممکن است علت باشه برای شیء دیگری. البته ممکن است یک چیزی شرط باشه برای شیء دیگری، جزء باشه برای شیء دیگری، اینا ممکنه. ولی این که ما دو تا وجود را دو تا شیء خاص را بگیم این علت هست برای وجود اون، اون هم علت هست برای وجود این، این معقول نیست. بنابراین شما توقع نداشته باشید از ما که وقتی گفتیم ارتباط بین اجزای عالم را پذیرفتیم و همه اجزای عالم هم بستن، باید بگیم این همبستگی دوری هست، این علت برای او، اون هم علت هست عیناً برای همین، اینجوری نیست. البته بحث مفصلش بعداً در باب علیت میاد که ما نمیتونیم قبول بکنیم که علتی عرض کنم که برای یک معلولی در این حال معلول باشد برای همون علت. یه شبهه‌های عوامانه ای هست در اینجا که بعضی هم گاهی مارکسی هم بهش تمسک میکنن و اینها مانند خلطیست در استدلال، مغالطاتیست که براشون پیش میاد و چون دقتی در استدلال ندارن این مغالطات رو انجام میدن. فرض فرمایید مثلا گفته میشه که تخم مرغ علت هست برای پیدایش مرغ، خب مرغ هم علت هست برای پیدایش تخم مرغ. تا مرغ نباشه تخم مرغ به وجود نمیاد، تا تخم مرغ نباشه مرغ به وجود نمیاد. پس هم تخم مرغ علت هست برای وجود مرغ، هم مرغ علت هست برای وجود تخم مرغ. یک شی هم علت هست هم معلول. خب این غفلت شده که اون یکی که اونجا گفته میشه یک نوعی است نه یک شخصی. علیت که در ماهیت کلیه نیست، علیت در شخص. آیا این تخم مرغ خاص که علت است برای پیدایش مرغ، همین تخم مرغ معلول این مرغ است؟ این تخم مرغ معلول یه مرغ دیگری است، یه مرغی قبلا بوده که این تخم را گذاشته. حالا این تخم مرغ علت میشه برای اینکه یه مرغ دیگری به وجود بیاد، نه اینکه همون مرغ به وجود بیاد. میگیم یکی است، بله یکی از نظر نوعیت وحدت نوعی داره، ولی علیت که در نوع نیست، علیت در شخصه. علیت مال وجود خارجی است، نه مال مفاهیم کلی. مفهوم تخم مرغ که علت نیست برای مفهوم مرغ، تخم مرغ خارجی علت هست برای مرغ خارجی. کدوم تخم مرغ؟ اون تخم مرغی که از مرغ دیگری است علت هست برای این مرغ. دیگه این معلول خود این مرغ نمیشه. و امثال اینها. گاهی حرارتی فرض فرمایید که ما کبریت میزنیم بخاری مثلا نفت یا شعله چراغ روشن میکنیم، کبریت میزنیم و چراغ روشن میکنیم، بخاری روشن میکنیم، بعد یک کبریت میگیریم به همون شعله کبریت روشن میشه. میگن که خب کبریت علت پیدایش شعله بخاری شد، شعله بخاری هم علت روشن شدن کبریت شد. شعله بخاری علت پیدایشش کبریت دیگری بود، این یک کبریت دیگری است، نه این که این شعله بخاری از همون کبریتی به وجود آمده که اون کبریت از همین شعله به وجود آمده. این دو تا شخص است، علیت در شخص وجوده، در مفهوم کبریت که نیست. امثال اینها اینجور اشتباهات دارشون پیش میاد، خیال میکنن نه یه شیء ممکن است علت باشه و معلول در این واقع علت و معلول متقابل باشن. بعد اینا رو بس در بحث علیت مفصل می‌کنیم. اینجا فقط به عنوان اشاره‌ای ذکر می‌فرمایند که لازمه همبستگی این نیست که همبستگی از دو طرف باشه، به معنای اینکه هر یک علت باشه برای وجود دیگری که اون شی باز علت هست برای وجود همین. اینجوری قبول نداریم. از نقطه ثانی، ارتباط بین اجزای طبیعت نمیشه به طور دوری باشه، دور محاله. منظور ما از این مطلب اینه که دو تا حادثه‌ای که همبسته هستن مثل سخونت و حرارت، گرم شدن آب و حرارت، نمیشه که هر یک شرط باشن برای وجود دیگری. سخونت شرط برای حرارت باشه، حرارت هم شرط باشه برای سخونت. اینجوری نیست. حرارت شرط است برای پیدایش سخونت، اما سخونت دیگه شرط برای پیدایش همون حرارت نیست. فإن السخونة معذرت میخوام، فالحرارة لما كانت شرطا لوجود الغليان، حرارت موجب غلیان آب میشه، اما غلیان دیگه موجب پیدایش همون حرارتی که موجب غلیان شده بود نیست. فلا یمکن ان یکون غلیان شرطا لوجود الحراره ایزن، لوجود همین حرارت. فلکل جزء من الطبیعه فی سجل الارتباط العام درجته الخاصه. همبستگی جهان یک توماری داره، یک سلسله ای هست، هر کدوم در این توماری جای خاصی داره، این دو جاش عوض نمیشه. اونی که در جای علیت واقع شده نمیاد جای معلول مگر نسبت به شیء دیگه. التي تحدد له ما يتصل به، اون درجه ای که تعیین میکند اون چیز، اون شرایطی که مؤثر است در وجودش. و من ظواهر يؤثر هو في وجودها، و تأثیر میکند در پدیده هایی که این شیء علت است برای پیدایش اون پدیده ها. و اما ان یکون کل من الجزئین اول حادثین سببا لوجود الاخر، اینجور فرض کنیم که دو تا حادثه هر یک علت است برای پیدایش دیگری، اون یکی هم علت است برای پیدایش همین. و مدینا له به وجوده فی نفس الوقت، و وجودش مدیون وجود این یکی باشه. فذلک یجعل الارتباط السببی دائری، یعنی این موجب این میشه که رابطه سببی به طور دوری باشه. یرجع من حیث بدا، برگرده و از همون جایی که شروع شده بود، واقعا غیر محبوده، دور محال. این دو تا نکته را فرمودن، لازم اینجا تذکر دید. در اینجا مطلب دیگری از آقای انگلز نقل میکنن که مربوط است به این قانون ارتباط کلی جهان. و اخیراً فلنقف لحظةً عند انجلز و هو يتحدث عن الارتباط العام و تضافر البراهین العلمیت علیه قائلاً. خوبه حالا یه لحظه هم پیش آقای انگلز بشینیم و از باره در باره ارتباط عام که ایشون صحبت میکنن و براهین علمی که برای این اقامه میکنن گوش بدیم ببینیم ایشون چی میگن. علا ان ثمتاً اکتشافات ثلاثةً به وجه خاص، ایشون میگن سه تا کشف جدید هست که موضوع ارتباط و همبستگی جهان را کاملا اثبات. قد تقدمت به خطوات العمالقه به معرفتنا لترابط العملیات التطوریت طبیعیه. این سه تا کشف قدم های غولاسایی برای پیش برد ما در معرفت نسبت به همبستگی عملیات تحولی طبیعت برداشته. یعنی این سه تا کشف موجب این شده که ما قدم‌های بسیار بلند و وسیعی برداریم برای شناختن این همبستگی. اگر اینها نبودن این قدم‌های به این بلندی نمی‌تونستیم برداریم. خیلی این قدم‌های بلند برداشتیم و به هدف نزدیک شدیم. اولا اکتشاف الخلیه به صفت هل وحدت التي تنمو من هل عضویت نباتیت و حیوانیت و کلها به طریق تکاثر و تمایز. یکی از این کشفیاتی که تأیید میکنه این قانون کلی را و یکی از قدمهای غولاساییست که ما را پیش میبره مسئله کشف سلول. علوم طبیعی اثبات کرده که هر موجود زنده ای از سلول بوده میاد، خواه موجود نباتی باشه خواه موجود حیوانی. یعنی از موجودات طبیعی صرف از جمادات که گذشتیم وارد موجوداتی رو شدیم که درش یک تحول حیاتی به چشم میخوره مثل نباتات و حیوانات. به این نتیجه میرسیم، کشفیات علمی به اینجا رسیده که هر موجود نباتی از یک سلول نباتی زنده به وجود میاد. کما اینکه هر حیوانی از یک سلول حیوانی به وجود میاد. این سلول های نباتی و حیوانی در طبیعت هستند و تا نباشند موجب پیدایش نبات یا حیوان نمیشن. فرض فرمایید یه خربوزه‌ای که شما میکارید تخمش مثلا توی باغتون و بعد این رشد میکنه و خربوزه میشه و بعد هم هزارها دونه فرض فرمایید که تخمه خربوزه میده و باز میکارید و باز رشد میکنه، تا این تخمه خربوزه نباشه که در این تخمه خربوزه سلول نباتی وجود داره هیچ وقت خربوزه به وجود نمیاد. همون یک سلولی که در این تخمه هست، حالا یکی یا ده تا یا هزار تا، اون سلول اصلی هست که موجب این میشه که رشد میکنه و تکاثر پیدا میکنه و موجب این میشه که به هم میچسبه و یک موجود زنده ای مثل خربوزه به وجود میاد. که خربوزه رو وقتی شما آزمایش کنید، تجزیه کنید، از میلیون ها سلول نباتی خربوزه ای تشکیل میشه. اصل همه اینا یک سلوله. انسان را ملاحظه بفرمایید. انسان وقتی به وجود میاد در اثر یک سلول زنده است که در منی وجود داره به نام اسپرماتوزوئید. تا این سلول وجود نداشته باشه، البته خود این را نمیگن سلوله، ولی سلول انسانی نیست، ولی خودش موجود زنده است. این اسپرم وقتی ترکیب میشه با اوول یک سلول انسانی تشکیل میده. این سلول شروع میکنه به رشد کردن، چاق میشه. وقتی چاق شد وسطش باریک میشه، مثل پیله‌ای که نربیشه میشه. وسطش نازک میشه، نازک میشه تا از هم جدا میشه، میشه دو تا. باز هر یک از این سلول‌ها شروع میکنه رشد کردن، چاق میشه، دو تا میشه، چهار تا. به همین ترتیب این سلول‌ها به هم میچسبن، تدریجا جنین رو میسازن. یک بدن جنین رو وقتی شما آزمایش بکنید، ببینید از میلیون‌ها سلول تشکیل شده که همه این سلول‌ها اصلشون یک دونه سلول بود. این سلول‌هایی که در بدن انسان هست تفاوت‌های عجیبی دارن. یکی سلولی هست که فرض فرمایید چشم را می‌سازه، یک سلولی که گوش می‌سازه، یک سلولی که استخوان می‌سازه، یکی عضروف می‌سازه، یکی عضله می‌سازه، یکی عصب می‌سازه، یکی پوست می‌سازه. با هم اینا تفاوت دارن، اما همه اینا از یک سلول بود. کیفیت پیدایش هم همین بوده که سلول وسطش باریک میشه، از هم جدا میشه، میشه دوتا، اون یکی باز میشه دوتا، دوتا، دوتا. همه اینها در اول به حسب ظاهر هم شکل و هم رنگ هستن و از یه چیز هم به وجود اومدن، اما طول مدتی که طول میکشه اینها تبدیل نوعیت میدن. هر کدوم از اینها یه نوع خاصی میشه و یکی از اعضای بدن میشه. ما از این مطلب دو چیز استفاده میکنیم. یکی رابطه بین اجزای موجودات را که همه این سلول ها از یک سلول به وجود میان، پس این رابطه ای هست بین. و یکی دیگه این که سلول ها تغییر نوعیت میدن. همه نوعشون یکی بود، اگر همون سلول های اولیه بودن چشم و گوش و استخوان پیدا نمیشد، همه همون مزغه بودن به حالت مثلا یه پارچه گوشت به نظر میرسید. ولی بعد از مدتی تغییر نوعیت میدن، بعدشون چشم میشه، بعدشون گوش میشه، بعدشون دست و پا میشه. پس می‌فهمیم که این تحولاتی که در طبیعت به وجود میاد منشأش عرض کنم که یک سلول هست و اینها در اثر تکثیر و تمایز که بعد با هم یه اختلاف پیدا می‌کنند، انواع مختلفی از سلول‌ها به وجود میاد. رابطه بین انواع مختلف را هم اثبات می‌کنه. این یکی از کشفیاتی که قانون ارتباط کلی را اثبات می‌کنه. علا ان سمته اکتشافات ثلاثه، سه تا از اکتشافات جدید هست که مخصوصا این مسئله را اثبات میکنه. در تقدمت به خطوات العمالقه، با قدمهای غولاسا معرفت ما را پیش میبرد. تقدمت لازمه، با متعدی شده، در واقع میشه قدمت معرفتنا. معرفت ما را پیش میبرد. کدوم معرفت؟ معرفتی که نسبت به همبستگی عملیات تطوری طبیعت داریم. این سه تا کشفیات چیه؟ اولا اکتشاف الخلیه، کشف سلول به عنوان یک واحدی که رشد میکند، از او عضویت نباتی. این عضویت اصطلاح است، یعنی چیزی که موضوع بحث علم فیزیولوژی است. فیزیولوژی از وظایف اعضا بحث میکنه. اعضا یعنی موجود که جزوی از موجود زنده هستن. فیزیولوژی همیشه از موجودات زنده بحث میکنه، برخلاف فیزیک مثلا در باره طبیعت مرده بحث میکنه. فیزیولوژی وظایف موجود زنده و رابطه‌ای که بین اعضای یک موجود هست، اون ماده‌ای که اعضای یک موجود زنده ازش ساخته میشه بهش میگن ماده عضوی یا ماده عالی. یه ماده خاصی باید باشه. درسته که عناصرش با عناصر طبیعت و طبیعت جماد یکی هست، ولی یه خصوصیتی داره، یه شکل خاصی هست که نمیشه مصنوعی ساختش، باید خودش در طبیعت به وجود بیاد. اون ماده‌ای که موجودات زنده از این ساخته میشه بهش میگن پروتوپلاسم. از این ماده سلول نباتی یا حیوانی وجود میاد و این سلول رشد میکنه، تکثیر پیدا میکنه تا اینکه عضوی از اعضای یک موجود زنده و سرانجام یک موجود کاملی را میسازه. بله؟ ما میگیم، یعنی روی فلسفه طبیعی ما میگیم صورت نوعیت، ولی اونها دیگه اینا نمیتونن بگن. اونا میگن یه ترکیبات خاصی این خاصیت رو داره، حالا چه جوری از نمیدونیم، هنوز علم کشف نکنیم. وقتی این عناصر به این صورت خاص تشکیل میشه اینجوری نتیجه، اما ما بسازیم به همین صورت این اثر رو نداره، نمیدونیم چرا در خود طبیعت اینجوری پیدا میشه، هنوز علم اونقدر پیشرفت نکرده که بسازه. به هر حال عضویت نباتی یا حیوانی رشد میکند از یک سلول. اون واحدی که همه اینها ازش به وجود میاد اون اسمش خلیه یا سلول. چجور رشد میکنه اون یکی سلول؟ چجور رشد میکنه یک موجودی که هزارها سلول داره ازش به وجود میاد؟ به طریق تکاثر و تمایز. اول زیاد میشه با همون ترتیبی که عرض کردم، بعد از اینکه زیاد شد از همدیگه میز پیدا میکنن، یه صفات خاصی پیدا میکنن، تغییر نوعیت میدن، باعث این میشه که اعضای مختلف یه موجود زنده رو میسازن. به حیث لم نعرف به ان تطور سائر العضویات العلیا و نحوها یتطابعان وفق قانون عام فحسب. این کشفیت قدم‌های بزرگی برداشته به طوری که نه تنها شناخته این ما تطور سایر عضویات را طبق این قانون، یعنی نه تنها این قانون به ما میفهمونه که تحولاتی که در اعضا پیدا میشه رشد اعضا به وسیله این یک سلول واحد است، علاوه بر این میفهمیم تغییر نوعیت هم در طبیعت از همین راه حاصل میشه. این عبارتون ترجمه شده از زبان آلمانی و فرانسه هست یه خود مبهمه. منظور اینه که این کشف نه تنها برای ما اثبات کرد که رشد یک سلول طبق قانون ارتباط کلی انجام میگیرد، اینا اثبات کرده درسته، ولی منحصر به این نیست. علاوه بر این که اینا اثبات میکنه، برای ما اثبات میکنه که تغییر نوعیت هم در این سلول ها پیدا میشه. به حیث و چنان قدم های ما را پیش برده در راه معرفت که نشناختیم ما تطور سایر عضویات علیا را، یعنی عضویاتی که در درجه عالی تر قرار گرفته. یه وقت هست این عضویات ساده ای هست، مثل این فلسفه اون سلول ها وقتی تکثیر پیدا میکنه یک عضوی از اعضای خاص انسان را میسازه، یا عضوی از اعضای خاص کنید که یک قسمتی از یک خربزه را میسازه، مثلا گوشتش را میسازه یا پوستش را میسازه یا تخمش را میسازه. یه وقت در این سطح هست یکی عضویات عالیه هست، یعنی موجوداتی که خیلی پیچیده هست ترکیباتی، مثل بدن انسان مثلا، اینا رو میگن عضویات علیا، یعنی عالی ترین موجودات زنده که دارای پیچیدگی های خاصی، خیلی اسرار داره این سلول ها. این تطوری که در عضویات علیا حاصل میشه یتطابعان وفق قانون عام، اینها دنبال میکنند هم دیگر را، یعنی هر حادثه‌ای دنبال میکنه حادثه دیگری را طبق قانون عمومی که عبارت است از ارتباط کلی همه اجزای جهان. فحسب یعنی نه تنها این را شناخته این لم نعرف به حسبه، یعنی تنها این را نشناختیم بلکه علاوه بر شناخته این مطلب دیگری را میشناختیم. لم نعرف به حسبه معناش این میشه که نه تنها این مطلب را شناختیم که رشد یک موجود زنده در اثر تکاثر و تمایز یک سلول هست که در عضویات سافله و چه در عضویات اولیا، بلکه این مطلب دیگری را هم اثبات کردیم. ان قدرت الخلیه کذالک علی تحول، قدرتی که این سلول بر تحول داره، یعنی میتونه اصلا نوعیت خودش رو تغییر بده. اون سلول ابتدایی قابل این نبود که استخوان ازش به وجود بیاد، باید یک تحولی درش ایجاد بشه تا تبدیل بشه به نوع دیگری از سلول. این قدرتی که سلول دارد که خودش را متحول کند، تبین طریق الذی تستطیع العضویات به مقتضاه ان تغیر انواعها، راه را روشن می کند که ما بفهمیم که عضویات طبق این راه می توانند نوع خودشون را تغییر بدهند. و تجتاز بذالک تطورن اکثر من ان یکون فردیگن، نه تنها یک تطور فردی اینها دارند بلکه از این میگذره، عبور میکند از این مطلب، متجاوز از این، زائد بر این، بیش از این که تطور فردی داشته باشند تطور نوعی هم دارند. این یه مطلب. یت تابع آن در اثر عضویت زمین سارن به عضویت نباتی و حیوانی برمیگردد که هر یک از این عضویت نباتی و حیوانی دنبال میکنن طبق قانون عام سلسله های گذشته را، حلقات گذشته را. من احتمال قوی میدم که این یت تابع آن هم در اثر این ترجمه درست مترجم درک نکرده بوده، اینجوری ترجمه کرده، اینجوری نباید ترجمه بشه. مثلا یتابعان بود بهتر بود، یتتابعان معناش اینه که همدیگر رو دنبال میکنن، یا یتبعان مثلا بود، یتتابعان معنا رو افاده نمیکنه. احتمال قوی میدم که مترجم درست جا رو ترجمه نکرده بود. به هر حال ظاهرا زمینش بزیت نباتی و ایبانی بود. این یه مطلب. مطلب دیگه ثانیاً اکتشاف و تحول طاقه. یکی دیگه از اکتشافاتی که برای این همبستگی کلی جهان به درد میخوره این مسئله است که انرژی قابل تحول به ماده است و ماده قابل تحول به انرژی است. در عالم موادی تبدیل میشه به انرژی ها و انرژی هایی در اثر تراکم و تکاثر تبدیل میشن به ماده. این قانون هم جدیداً فیزیک کشف کرده. قبلا مثل لاوازیه معتقد بود که ماده همیشه به صورت ماده محفوظ میمونه، بعد معلوم شد نه، ماده در اثر تشعشعات تبدیل میشه به انرژی و از خود ماده جرم ماده کم میشه، مثل اورانیوم و از کنم که رادیوم که خود به خود تشعشع میکنه، یا انفجارات اتمی که در اثر انفجار مقداری از حجم جرم یک موجودی تبدیل میشه به انرژی. از این قانون ما چی میفهمیم؟ از این هم میفهمیم که اونقدر در طبیعت همبستگی وجود داره که نه تنها بین مواد این رابطه هست، بلکه بین ماده و انرژی هم چنین رابطه ای هست. این هم باز کمک میکنه به همبستگی. ثانیاً اکتشاف تحول طاقه، تحول انرژی. الذی یبین ان سایر القوى المؤثره اولا فی طبیعت غیر العضویه، ظاهرا خبرش حذف شده دیگه، اینا تلخیص کردن به نقطه گذاشته. این تحول بیان می کند که سایر قوایی که در طبیعت غیر عضوی مؤثرن، اولا یعنی قبل از تحولاتی که در طبیعت عضوی پیدا می شید، اون اکتشاف اولی مربوط به تحولات عضوی بود، یعنی تحولات که مال موجود زنده هست. این قانون، این کشف علاوه بر این در موجودات غیر عضوی همین رابطه را اثبات می کنه. یبین لنا ان هذه القوى بمجموعها هي الظواهر مختلفه للحركه الكليه، این نیروهایی که در طبیعت وجود داره همه روی هم رفته پدیده های حرکت کلی است، یعنی یک حرکت کلی در جهان وجود داره که هر قسمتی، هر جزئی ازش یه پدیده خاصی رو به وجود میاره. ظاهرا نمیشه. غیر العضویه صفت طبیعت است. ولی این اولا دیگه اینجا معنا نداره. سایر قوای مؤثر اولا فی طبیعه غیر عضوی است. آخه این تحول تابع چه رفت داره به این؟ انرژی تبدیل میشه به ماده. این دلالت میکند بر اینکه سایر قوای طبیعت غیر عضوی هستن. ظاهرا خبر این هست شده تلخیص افتاده، حالا باز عمدن یا غیر عمدن به حسب ظاهر خبر این افتاده. بنده همش خیال میکنم تمر رو کل منها الالاخرا به نسب تمیزیت معینه. همه پدیده های یک حرکت هستن، یک حرکت کلی که هر یک تبدیل میشن به دیگری به نسبت کمی معینه خاص. و اخیراً این دوتا کشف، کشف سومی که این مسئله را اثبات میکنه، البرهان و شامل الذی کان داروین اول من جاء به، قانونی که داروین اول کسی است که را به صورت قانونی بیان کرد. والذی ینسو، اون قانونی که تصریح میکند به این که ان جملت ما یحیط بنافع الوقت الحاضر من منتجات الطبیعه بما فی ذلک البشر فی ذلک البشر این هی الا نتایج عملیت طویلت من التطور. این قانون میگه که این موجودات طبیعی که الان هستند، فراورده های طبیعت، همه اینها در اثر تطور و تحول از موجودات زنده قبلی و بالاخره از یک نوع موجود به وجود آمدن که در اثر تحولات تدریجا تبدیل شده به انواع مختلف. همون قانون معروف داروین که موجودات زنده از یک اصل پدید آمدن. این کلام آقای انگلز بود. پس صفر از قوانین جدید را شاهد گرفتن برای این اصل همبستگی. والواقع ان الاکتشاف الاول هو من الكشوف العلمیت الذي انتصرت فيها المتافیزیقا. مسئله اول ایشون میفرمان بیش از اون که برای مکتب دیالکتیک مفید باشه برای مکتب متافیزیک مهمه، برای اینکه طبق این قانون موجود زنده از غیر زنده پدید نمیاد، همه موجودات زنده از یک سلول اصلی باید پدید بیان. تا اون سلول وجود نداشته باشه موجود زنده به وجود نمیاد. پس معلوم میشه اون همبستگی که شما قائل هستید اینجور فکر میکنید اونجوری نیست. یه رابطه حقیقی است بین موجود زنده با موجودات زنده ای که در اصل اونها هم زنده هستند، نه اینکه خود به خود از کنم از موجودات طبیعی بی جان به وجود میاد. یعنی طبق این قانون ما هیچ جا نداریم که یک موجود بی جانی خود به خود تبدیل بشه به موجود جاندار. این از چیزهایی که برای متافیزیک بیشتر مفید است تا برای مکتب دیالکتیک. نه اونا که علم اثبات نکرده، اونی که علم اثبات کرده اینه که هر موجود زندهی در از یک سلول رو وجود، از میلیون ها سلول تشکیل شده که خودش از یک سلول رو وجود آمده. این اکتشاف اینه. اما این که اون یک سلول از کجا رو وجود آمده علم که اینا اثبات نکرده، تجربه نشده، نبوده که اون زمان میشته شده. و این قانون هم اینو نمیگه که اون سلول از کجا به وجود آمد. اگر اینا بگه خب احتمال میگه سلول دیگه هم به وجود بیاد. این قانونی که بهش توسط میکنن اینه که هر موجود زنده باید از سلول زنده به وجود بیاد. از انسان دیگه، اون انسان هم از یک انسان دیگری، و همینطور این قانون میگه از یک سلول زنده باید به وجود بیاد. اون خودش از کجا بوده؟ اون یک فرضیه است. وگرنه این قانونی که همبستگی موجودات زنده را با سلول اصلی اثبات میکنه، این دیگه نمیگه که اون خود اون سلول اولی به کجا از کجا بوده. حقیقت این است که کشف اول از کشفیات علمی است که متافیزیک را پیروز میکند. لانه برهنه الان مبدع الحیات و الخلیقه الحیه. این دلیل است برای اینکه اصل حیات سلول زنده است، پروتوپلاسم. البته پروتوپلاسم ماده ای است که سلول از به وجود میاد. و ازا هم به دالک الوهم القائل به امکان قیام الحیات بی ای ماده عضویه. این قانون، این کشف این توهم را از بین برد که ممکن است حیات در یک موجود بیجانی خود به خود به وجود بیاد، موجودی که تتوفر فیها عوامل مادیتون خاصه که هر وقت یه شرایط مادی خاصی جمع شد درش اون وقت تبدیل میشه به موجود زنده. این توهم از بین برد، هیچ وقت خود به خود نمیدونه. و وضع حدا فاصلا بین الکائنات الحیه و غیرها، این قانون یه حدی بین موجودات زنده و غیر زنده قرار داد. نظرا الی ان جرثومه الحیات الخاصه و هی وحدها التي تحمل السر العظیم، این عبارت هم که خود مثل اینکه خیلی خوب نیفتاد، اگر اون واو نداشت بهتر بود، اگر اینجور بود، نظرا الی ان جرثومه الحیات الخاصه هی وحدها التي تحمل السر العظیم، نظر به این که اون سلول حیات، اون سلول خاص حیات، اون تنها چیزی است که سر عظیم حیات را در بر دارد. بله از این طرف عبارت چه بودن نمی‌دونم. فاکتشاف الخلیه الحیه فی نفس الوقت الذی دلنا علی اصل واحد الاجسام الحیه، درست؟ بله از این طرف عبارت چه بودن نمی‌دونم. فاکتشاف الخلیه الحیه فی نفس الوقت الذی دلنا علی اصل واحد الاجسام الحیه، درست است که این قانون اثبات کرد که همه چیز از یک سلول زنده به وجود میاد و این یک نهر همبستگی است بین اینها. در این حال دلنا علی مدل باون بین الکائن الحی و غیره، دلالت میکند بر اینکه چه اندازه موجود زنده با غیر زنده فاصله داره. این که راجع به کشف اولیتون کمچین به درد شما خیلی نمیخوره، اگه به ضررتون نباشه و در به نفع شما خیلی نیست. و عمل اکتشاف استانی فهو بن آخر و ایوانی و عدد و فرن عدیم اندل متافیزی ها، این هم یه پیروزی بزرگیست برای متافیزی. مسئله این که تحول ماده به انرژی و انرژی به ماده، ما از این بیش از شما بهره برداری میکنیم. چرا؟ برای این که معلوم میشه که انرژی بودن و ماده بودن هیچ کدوم ذاتی برای ماده نیست، یعنی ماده قابل این است که به شکل انرژی باشد و قابل این است که به شکل ماده فیزیکی باشد. ماده که اینجا گفته میشه در مقابل انرژی غیر از ماده فلسفی، ماده در شیمی، در فیزیک و شیمی در مقابل انرژی است. از نظر فلسفی اهم است از این چیز انرژی و ماده. به هر حال ماده فیزیکی قابل میشه برای تبدیل میشه به انرژی، انرژی هم تبدیل میشه به ماده. پس اون چیزی که مشترک بین ماده و انرژی هست هیچ کدومشون ذاتی نیست. یعنی علتی میخواد که تبدیل بشه به ماده یا ماده تبدیل بشه به انرژی. پس یه چیزی مشترک بین اینها هست که گاهی به صورت ماده در میاد، گاهی به صورت انرژی در میاد. هیچ کدومش هم ذاتی نیست. اگر ذاتی بود که تخلف پیدا نمی‌کرد، انفکاس پیدا نمی‌کرد. پس یک عاملی باید باشد که اون چیزی که قابل است به صورت انرژی درآید یا قابل است به صورت ماده درآید اون را به این صورت در بیاره، علت خارجی میخواد، وگرنه خودش ممکن است به صورت ماده وجود داشته باشه، ممکن است به صورت انرژی وجود داشته باشه. اگر عالم بود و فقط انرژی محض، شما فرض کنید فضای عالم پر بود از انرژی محض، ما میگفتیم شکل انرژی برای این ماده ذاتیست یا بلعرز هنوز هیچی به وجود نیامده، اصلا مادهی در عالم نیست، فقط انرژی. سوال میکردیم که این انرژی شکل انرژی به خود گرفته نه شکل ماده، چون ممکن بود ماده باشه، ممکن بود انرژی باشه. چطور شد که انرژی شد؟ یه علتی میخواد که به این انرژی یا به صورت انرژی در بیاره، غیر ذاتی، عرضی، عرضی علت میخواد، از ذاتی لا یعلم. اگر این خاصیت ذاتیش این بود که انرژی باشد، دلیل دیگر این خواست که چرا انرژی؟ ذاتش انرژی. اما حالا که فهمیدیم نه، گاهی به صورت انرژی، گاهی به صورت ماده، همیشه یه خاص، میگیم از اول اگر انرژی بود چرا به انرژی بود؟ کی ایجاب کرده بود که انرژی باشه؟ اگر ماده بود چی ایجاب کرده بود که ماده باشه؟ اون شیء مشترک بین ماده و انرژی که مایه هر دو اینها بود و ممکن بود به دو شکل در بیان، یه علتی میخواد یا به این شکل باشه اون شکل، اون علت حتما باید خارج از ماده باشه، برای اینکه همه ماده عالم ماده رو فرض کردیم همش انرژی، چیز دیگری نیست. یه علتی در خارج از عالم ماده فرض بشه که اینی که بنابود یا به صورت انرژی در بیاد یا به صورت ماده، ایجاب کرد به صورت انرژی در بیاد یا به صورت ماده در. اگر ذاتی هست قابل انفکا که باید باشی، پس انرژی همیشه باید انرژی باشی. این بحث فلسفی است. اگر یک شیء ذاتی شد هیچ وقت ازش انفکا کرده بله؟ میدونم. حالا ماده با انرژی دو نوع هستند یا یک نوع هستند؟ اگر میدونم اگر یک نوع است پس تحولی نیست. اینکه شما میگید تحول پیدا میکنه انرژی به ماده و نوعش عوض میشه، میدونم برای صورت در لفظ چیز نگه بگید حقیقت این دوتا تغییر میکنه یا نه تغییر نمیکنه پس تحولی نیست. پس تحولی نیست، ما داریم روی تحول بحث میکنیم. شما میگه اصلا نوعیت تغییر میکنه، نه تنها نوعیت موجودات زنده فرق میکنه، نه تنها موجودات طبیعی فرق میکنه، اصل انرژی و ماده هم نوعیت رو تغییر میکنه. ما روی این داریم بحث میکنیم. اگر گفتیم نه تغییر نمیکنه، خب کشف یک چیزی بود در بیشون نخونه، کشف نشده، یه چیز بود آلمان همونه. خب صورت شیعتشی هم به صورته، بالاخره این نوعیتش تغییر میکنه یا نمیکنه؟ باید ماورا طبیعت باشید. حالا از یه جزئی ازش تبدیل میشه به یه چیز دیگه. در ابتدا که همه عالم یا بگید به صورت انرژی یا به صورت ماده، اینا میگن اول عالم پر بود از انرژی. این فشار از کجا اومد؟ اون خارجی خارج از ماده است یا خارج از ماده نیست؟ اگه خارج از ماده باشه پس ماورای ماده، پس ماورای طبیعت است. اگه داخل همینه که اونم مال همین هاست، کلام ما همه یه جا گرفت فرض کردیم، همه عالم طبیعت با همه بند و بیلش یه جا، خواص ماده است، در اثر عامل مادی به وجود میاد. خود فشار یه او قائم به نفس نیست، یک مادهی بر مادهی دیگه فشار به وجود میاره، پس مادهی باید باشه. فرق این ماده ای که حالا نیست همش انرژی، همه عالم یک پارچه انرژی، انرژی بر انرژی، بعضی بر بعضی فشار میاره. این عاملی میخواد چرا اون یکی بر این فشار نمیاره؟ نه ماده درست نمیشه. اگر همه یکسان باشن در شرایط مساوی باشن تأثیر روی هم دیگه نمیذاره. دو تا جسمی که با هست در شرایط مساوی باشه هیچ کدوم به دیگری فشار نمیده. باید حتما تفاوت شرایط درش وجود داشته باشه تا یکی تأثیر بده روی یکی دیگه. پس این خواص ماده است در شرایط خاصی، نه هر ماده روی هر ماده. بنده این ماده هم جناب عالی هم ماده بودی نیست، من به شما فشار وارد میکنم. بالاخره فشار در اصل یه عاملی، یه شرایط خاصی باید وجود داشته باشه. اگر شرایط کاملا مساوی باشه تأثیر پیدا نمیشه.
شرایط
خاصا
لازم ماده
بله؟ ماده نیست اصلا، همه انرژی هستن. بالا و پایین اصلا، بالا و پایین دروغه. عالمی که هیچ جا مرز نداره، مرکز نداره، محیط عالم اونا میگن بی‌نهایته. بی‌نهایت مرکز نداره، بالا و پایین نداره. بالا و پایین همه اضافی ما اینا تصور میکنیم، ولی یک عالم بی‌نهایت نه بالا داره نه پایین داره، نه این طرف به اون طرف تأثیری داشته میتونه داشته میتونه اون بین، همه یک نواخت هستن، یک عالم بی‌نهایت پر از انرژی. چه تأثیری رو هم دیگه میتونه بزنه؟ اگر تبدیلی درش پیدا بشه اصلا در خود اینکه چرا انرژی شد، ما بالاتر هم همه گفتیم چرا این ماده انرژی شد، ابتداعا اون جهتی که مشترک از سازگار نیست. چرا؟ قوانین دیالکتیک میگن تمام موجودات جهان دائما در حرکتن و حرکتشون حرکت تصاعدی است، حتما رو به کماله. این کمال یا کیفی و یا لااقل کمی. خب این قانون میگه تمام عالم مقدار انرژی و ماده محدودی است، نه زیاد میشه نه کم. پس این تحولات در اصل چی به وجود میاد؟ انرژی میگه تبدیل میشه به ماده کامل تر شد. بسیار ماده که تبدیل میشه به انرژی است و میگه کامل تر نمیشه. میگه کمیتش اضافه میشه، فرض این کمیتش محدوده، انرژیش ها میشه به عالم زیاد میشه از اونده که هست. پس این هم با قوانین دیالکتیک نیست. اضافه کنید بر این کشف متعارض است با قوانین دیالکتیک، برای این که فرض میکند که طاقت انرژی یک کمیت معین ثابتی است که تابع حرکت دیالکتیکی نیست، یعنی حرکت تصاعدی ندارد. الَّذِي يَزْعَمُ الْجَدَلُ الْمَارْسِيِ صِدْقَهَا عَلَى جَمِيعِ جَوَانِبِ الطَّبِيعَةِ وَظَوَاهِرِهَا. مارکسیس چنین می‌پندارد که حرکت دیالکتیک حاکم است و صدق دارد بر همه اطراف طبیعت، همه جا حرکت تکاملی داره. و اذا اثبت العلم استثناء جانب فی الطبیعه، اگر علم اثبات کرد که یک گوشه طبیعت این قانون برای صادق نیست و اون خود انرژی، فقط زالت ضرورت او و صفت او قطعیه، پس این قانون به عنوان یک قانون کلی و ضروری به هم میخوره. نه، پس بعض جهان هست تکامل درش نیست، نه کمی و نه کیفی. و اما بله خب همین انرژی دوباره تبدیل میشه به ماده. ما چی میشه؟ بله؟ آقا بعضش که زیاد بعض که یک امر اعتباری است، بعض که دخالت درش نداره، بعض در اصل جاذبه زمینه، بعض که کمالی نیست برای شه. بله؟ نخیر، انرژی خودش در هر جای عالم باشه همینه. خصوصیات کار زمینه اگر بود که پس ما باید در چیز بحث بکنه، اصلا در برای مکرات برازه نباید هر حد بزنیم. اثبات میکنند که کره خورشید دائما در حال تبدیل هست به چقدر انرژی تولید میکنه. خب پس اصل این موضوع که مقدار انرژی در عالم ماده ثابت است، نه در کره زمین. این قانون فیزیک نیست که در فقط کره زمین ثابته. انرژی در جهان هستی مقدار ثابت است. این قانون اینه. خب این چه تکاملی پیدا میکنه؟ میگه تبدیل میشه به ماده، حرکت کیفی پیدا کرد. بسیار این حرکت کیفی دوباره برمیگرده به انرژی، یا نزول پیدا کرده به جای تکامل انحطاط پیدا کرده، باید بپذیری یا باید بگید که از کم هیچ فرق نکنه. به هر حال ما قانون دیالکتیک نیست.
این او که نمیشه. ما میگیم مثلا درخت وقتی خوش میشه تبدیل میشه به خاک و به مواد دیگه، این دوری شده برگشه به اول دوره. این رفت به قانون دور نداره، این شخص دیگری. بله شخص دیگری. اگر نشه اصلا یک حقیقت باشن یک شخص رو هیچی نشده، همون بوده حالا هست. اگر نوعیتی تغییر میکنه، خب این نوع تبدیل میشه به اون نوع، دوباره این نوع برمیگرده به نوع دیگری، نه به شخص. اون شخصی که به وجود میاد غیر از اون شخص انرژی است که قبلا بود. حرکت دوری اونها غیر از دوری است که ما محال میدونیم، این از مشارکات لفظیه. اونها میگفتن حرکت دوری نیست، یعنی در مقابل حرکت تکاملی. یعنی نه یعنی کاملتر باید باشه. اگه مساوی هم بود میگفتن دوری. این دوری که ما میگیم محال است غیر از اونه. اونا میگن نمیشه یک شی در حرکت برگرده ارزش وجودیش مثل ارزش وجودی اول بشه. باید حتما کاملتر بشه. فرق شده؟